به اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با بخش میز گفتگوی سراب اندیشه در خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو هستیم با موضوع موسیقینرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری. در دو برنامه قبل بحث موسیقینرها و حضور موسیقینرها در عصر صفوی و عصر قاجار بررسی شد و عزیزان و محققین گرانقدر نظرات خودشون رو اعمال کردن و مباحثی رو در بحث تبلیغ این موسیقینرها و نقش اینها در عزاداری سید و شهدا و به انحراف کشوندن مراسم عزاداری رو بیان کردن. حال این جلسه در خدمت دو محقق گرانقدر جناب آقای دکتر وحید محقق مدرس و پژوهشگر دانشگاه و همینطور دو جناب آقای دکتر صالحی دکترای فلسفه هنر پژوهش تاریخی هنر در خدمت این بزرگواران هستیم.
آنچه در برنامه قبل شنیدید.
واقعیتش با این نکته مخالفم که تمام حالا انحرافات رو تمام آسیب ها رو ما تقلیل بدیم به نقش دشمن خارجی. نه خیر، اون دشمن خارجی هم اون بیگانه هم از خلأهای ما از رخنه‌های فرهنگی و اجتماعی و بقیه ابعاد ما استفاده می‌کنه و
ایجاد بعضی از تحریف‌ها و اختلاف افکنی‌ها که بسیار بسیار تأثیرگذار بود و نتیجه گرفتن. شخصیت‌هایی رو داریم که عجیب و غریب فعالیت. هنری مارتین کشیش مسیحی تو ایران جوری فعالیت کرد، بعدها سفیر انگلستان تو ایران میگه که چراغی که هنری مارتین روشن کرد در ایران در رابطه با ایجاد انحرافات چراغی که هرگز خاموش نخواهد شد. خیلی تعبیر عجیبه.
در زمان قاجاری جسارتا عرض میکنم این که حتی شما بتونید مدارسی رو راه اندازی کنید، این که مستقیما آموزش جامعه رو به عهده بگیرید و دیگه خودتون مستقیم با تودای مردم ارتباط بگیرید سازماندهی شده، شاید خیلی از این ابزارها زمان صفوی براشون فراهم نبود.
در دوره قاجار توی کشور خودمون ایرانی های مقیم نمیتونستن به راحتی مدرسه دائر کنن برای تحصیل، میان کالج آمریکایی رو راه میندازن، مدارس دخترانه رو راه میندازن، اوائلش فقط مسیحی ها. بعد عجیب اینجاست، بعد از 3-4 سال اجازه میگیرن از دولت، زرتشتی ها یهودی ها وارد میشن و عجیبتر این که بعد از 6-7 سال اجازه میگیرن مسلمان ها توی این مدارس درس بخونن. اولا این که توی دیدگاهشون وقتی آموزش داده میشدن و فرستاده میشدن به صراحت بهشون گفته میشد، توی اقوال تاریخی هست عین این جملات، شما پزشکا فراموش نکنید قبل از این که پزشک باشید یک مبلغ هستید.
سراب اندیشه.
در این قسمت از میز گفتگوی سراب اندیشه به موضوع میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری، حفظ نفوذ در دربار پهلوی اول و دوم، تأسیس مدارس دولتی و تضعیف آیین اسلام و تبلیغ آیین مسیحیت تحت پوشش خدمات بهداشتی فرهنگی و تأسیس مدارس آموزشی یعنی مدارس میسیونری دروازه رسیدن به تمدن غربی خواهیم پرداخت.
سراب اندیشه.
ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر محقق.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز و دوست عزیزم آقای دکتر صالحی.
جناب آقای دکتر صالحی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی
حضرت آقای دکتر محقق عزیز و همچنین شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو گفتگو عرض تسلیت دارم. ایام عزاداری اهل بیت و ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به عموم مردم ایران مخصوصاً شیعیان و پیروان حضرتشون.
با توجه به حضور میسیونرها در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی، خب بیشترین اثرگذاری و بیشترین انحرافات در بحث زمینهای دینی رو ما شاهد هستیم. حال اینجا این سوال مطرح میشه با فعالیت و حضوری که میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری به صورت مشخص در فرهنگ عزاداری دارن در دربار پهلوی، سوال این هست که این میسیونرها با چه علائم و نشانه هایی در دربار پهلوی نفوذ پیدا کردن؟ جناب آقای دکتر صالحی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ما در قاجار و صفویه که بحث‌های قبلی بود میسیونرها رو می‌بینیم که حضور دارن، در دربار هم رفت و آمد دارن، اما دربار مسلمانه، یعنی حداقل ادعای ظاهری اسلام رو داره و مخالفت صریح با اسلام و اصول عالی اسلام وجود نداره. در پهلوی اول اولین بار است در تاریخ ایران زمین بعد از اسلام ما با متن دین به مخالفت برمیخواد، یعنی ما نه، ما خدا نکنه که این کار رو بکنیم، یعنی میبینیم که برای اولین بار با متن دین مخالفت میشود. حالا دیگه حجاب که از ضروریات دین است، یعنی از تشریعات دین مقدس است، نفی میشود. خیلی چیزها به تبع اون. یکی از چیزهایی که در پهلوی نفی میشود عزاداری برای حضرات معصومین علیه السلام است. شاید بعد از عباسیان که نفی میکردن و تحریم میکردن عاشقان اهل بیت رو، هیچ وقت دیگه در طول تاریخ در هیچ مملکت اسلامی این اتفاق نیفتاده باشه که عزاداری برای معصوم علیه السلام نفی بشه و نهی بشه. اما در پهلوی عملا دیگه میگن آقا تموم شد دیگه، شما حق ندارید تعزیه برگزار کنید، تکایا رو باید جمعشون کنید. تکایا که یکی از عنصرهای معماری دوره قاجاره کلا اینجا دیگه از بین میره. مراسمات عزاداری، دسته های عزاداری یه دوره جمع میشه، بعدم که باز میشه با تحریف باز میشه. رضا شاه میاد، رضا شاه نشد حالا اون موقع، با خودش میاد تو یه دسته ای وای میسته، میگه اگر قزاق در کربلا بودی، و از این خزعبلات میخواد بگه که مثلا اگر ما بودیم نستجی رو بالله مثلا از اونها غیورتر هم بودیم و ما چه میکردیم و چه میکردیم، یعنی عملا تحریف آنشان. اینجا میسیونرها چه کار میکنن؟ اینجا دیگه دستور عمل انگار عوض شده. تا الان دستور العمل انحراف در اعتقادات بوده، حالا دستور العمل حمایت از گفتمان حاکم هستش. یعنی میسیونرها به عنوان مؤیدات رضا شاه قلدر میان تو عرصه، و هر چی میگوید اینها هم تاییدش میکنن، دستورشون این شده، حالا شما بیا حاکمیت رو تایید کن. تا قبل از این شاید حاکمیت رو به چالش میکشیدن میسیونرها، حالا چون حاکمیت همون چیزی رو میخواد که استعمار میخواد، میسیونرها طرفداران و هواداران درجه یک حاکمیت میشن.
جناب آقای محقق بفرمایید که تایید میکنید یا نکته رو میخواید اضافه کنید؟
خدمتتون هستم. هم در ادامه فرمایشات آقای دکتر بعد عرض کنم که تفاوت مبلغین مسیحی در دوره پهلوی اول و دوم و قبل از دوران پهلوی، یعنی از صفویه اوجش دیگه، از صفویه تا قاجار بسیار محسوسه، خیلی متفاوتن. تا قبل از دوران پهلوی، ادامه فرمایشات های دکتر هست، تا قبل از دوران پهلوی ایجاد انحراف ملاکه. ببینید هدف اعلا مسیحی کردن منه، اگر نرسیدم به این هدف، به این هدف والا برتر، اینی که ایجاد انحراف بکنم. اما دیگه در دوران پهلوی اول و دوم دیگه فرق میکنه، متفاوته. انقدر عرصه براشون فراهمه، انقدر عرصه براشون بازه، به راحتی مدارس دولتی ایجاد میکنن، به راحتی، دیگه مثل دوران قاجار نیست براش زحمت بکشن، به راحتی با اصول و عقاید در مقابل اصول و عقاید مذهبی ما میایستند، به راحتی. اکثر مبلغین دوران پهلوی اول و دوم دیگه امریکایی هند، با تعجب اینکه
در پروتستان
بله و پروتستان هم
دیگه از شکل کاتولیک عوض میشه
دیگه از شکل مثلا عرض به عنوان مثال عرض میکنم انگلستانی و فرانسوی و قبل از اون حتی پرتغالی و ایتالیایی و اینها دیگه شکل عوض شده از کاتولیک تغییر پیدا کرده به امریکایی و پرتستان. پرتستان تفاوت‌هایی دارن با کاتولیک‌ها، مهمترینش اینه که اکثر ما رو ملحد و کافر میدونن، این مهمترینشه. لذا دیگه اهداف اهداف تحریفی نیست، اهداف اهداف قدرتیه. قدرت باید در اختیار من باشه، کارهایی رو انجام بدم که قدرت رو ایجاد بکنم. لذا آموزش هایی که برقرار میکنن آموزش هایی است که برای رسیدن به قدرته، آموزش دادن افرادی برای رسیدن به قدرته. اگر چون میدونید در دوران رضا شاه ما بیمارستان ها و مدارس بسیار متعددی از جناح میسیونرها دیدیم که احداث شد، اگر مراکز خدماتی ایجاد میکنن هدف نهایی و غایی اینه که قدرت در دست من باشه، یعنی دیگه جامعه شاید دکتر فرمودن دیگه دربار در اختیار من باشه.
آقای دکتر محقق، میشه اینطور هم برداشت کرد که به حساب دیگه شکل موسیونرها عوض میشه و اینها دیگه از قالب موسیونری به موسون تبدیل میشن؟
به نوعی ایجاد فرق انحرافی دیگه، نه ایجاد انحراف در دین، ایجاد فرقه های انحرافی. و وقتی قدرت باش باشه یقینا بالاخره تغییر میکنن دیگه، میشن ماسون، حالا به نوعی میشن ماسون.
سراب اندیشه.
مری پارک جردن، همسر دکتر جردن، فرزند میسیونر پرسبیترین و مدیر مدرسه‌ای در پریستون، در سال 1998 میلادی همراه همسرش با عنوان مربی میسیونر به ایران آمد و در مدرسه پسرانه و دخترانه آمریکایی تهران به تدریس زبان انگلیسی و موسیقی پرداخت. در سالهای آخر اقامت مشاور وزیر فرهنگ در تهیه کتب درسی انگلیسی بود.
سراب اندیشه.
ممنون از شما و همراهیتون، همچنان شنونده رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. جناب آقای دکتر محقق، حضرت عالی اشاره کردید به حساب بحث تأسیس مدارس دولتی و تضعیف آیین اسلام. خب تو دوران قاجار و تو دوران پهلوی را هم ما خب این مطلب رو داشتیم، چه تأثیراتی رو و چه جهشی رو اینها داشتن برای دین زدایی از جامعه و همون ایجاد تفکر نئودینی که به حساب ارائه دادن در دوره پهلوی؟ خب ما دیدیم که یک عنصری مثل شبیخانی و تزیه رو از دین خارج کردن و به جاش چی رو جایگزین کردن؟
ببینید در دوره قاجار همونطور که عرض شد تلاش برای انحراف در مثلا عزاداری یا مذهب وجود داره، اما دیگه در دوره پهلوی اول و دوم دیگه جایگزینیه،
دیگه بحث مناسک، دیگه مناسک جدیده.
مناسک جدیده یعنی چی؟ یعنی جبر در پوشیدن، جبر در پوشش، چه برای آقایون چه برای خانم ها. خدمتتون عرض کنم که جبر در آموزش طراحی شده از پیش طراحی شده که خیلیاش میبینید که مخالف دقیقا این مطالب و دستورات اسلام هست. جایگزینیه به جای اون عزاداری ها فرهنگ دیگه، فرهنگ زندگی دیگر رو میان جایگزین میکنن. بعضی موقع الان هم ماها میبینیم، یعنی دور کردن از فضای عزاداری، چون میدونید فضای عزاداری از ابا عبدالله حسین علیه السلام بسیار مجذوبه برای کسایی که فقط کافیه که وارد بشن، وقتی جذب بشن محیط زندگیشون تطبیق پیدا میکنه با این فرهنگ عزاداری. هر چقدر بتونن دور کنن مردم رو از این فرهنگ عزاداری، یقینا فرهنگ زندگی دیگه‌ای بهشون میدن، خط و سیر زندگی دیگه‌ای جدیدی بهشون خواهند که مثلا یه اشاره شای دکتر فرمودن دیگه. من اینجوری عرض میکنم، من عرض میکنم که به جای فرهنگ عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام یا اهداف امام حسین، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، میان جایگزین میکنن لذت، خدمتون عرض کنم که دنیوی رو براش، یعنی زندگی کنیم برای اینکه از چیزهایی که وجود داره در دنیا لذت ببریم به هر نحوی، آرام آرام از مسیرهای مختلف. شما از جرایت حساب کنید، مهمترینش در دوران به خصوص پهلوی دوم سینما و تلویزیون، مهمترینش جایگزین زندگی که بر پایه تلذذ هست به نوعی، به جای فرهنگ ظلم ستیزی، عدالت خواهی، عزاداری از امام حسین علیه السلام.
جناب دکتر صالحی نکته رو اشاره کردن، بحث هنر و به حساب سبقه هنر در بحث عزاداری در دوره پهلوی. چه تحولی در دوره پهلوی با دوره قاجار اتفاق افتاد و این عزاداری آیا به سمت صعود رفت یا به سمت نزول رفت؟
عرضم حضور شما، پهلوی چند تا رویکرد داره به مسائل عزاداری. خود پهلوی اول دو رویکرد داره، یعنی یه رویکرد نفی داره، ابتدای پهلوی اوله، حجاب رو هم نفی میکنه، خیلی آثار دینی رو نفی میکنه، یکیش هم همین عزاداری بر ابا عبدالله الحسین است. نفی عزاداری بر ابا عبدالله الحسین اتفاقا کارکرد خوب میذاره، یعنی اثر اثر خوبی است. مردم به روزه های خونگی پناه میارن، کانون های معرفت افزایی تو خونه ها تشکیل میشه، لذا میخواست خیال خودش، یعنی عدوش هم سبب خیر، او به خیال خودش میخواست که دین زدایی کنه، دین رفت تو داخل خونه های مردم، لذا این خود استعمار هم سریع متوجه میشه، نقشه رو به سرعت عوض میکنن. حالا رضا شاه رو بهش دستور میدن که دیگه اینجوری با دین مخالفت آشکار نکن. حتی تو همین دوره به ظاهر مثلا میان مدارس میسیونری که در ایران تأسیس شده رو به نفع دولت ایران ضبط میکنن، یعنی مدرسه آمریکایی رو
بزنید؟
بله، مدرسه البرز، مدرسه پرستاری تهران، بله، مدرسه ابن سینای همدان، همه اینها که توسط میسیونرها در ایران تأسیس شده و خریده بودن، قانون میارن که اصلا اینا نمیتونن حاکم مالک اینها باشن و همه اینها رو به نفع ملیت ایران، به نفع حاکمیت ایران ضبط.
مدرسه عالی دماوند،
بله، بسیاری از این همشون رو، یعنی قانون همه اینا رو ضبط میکنه، یه پولی هم ما به اعضا میدن که حالا بعد از جنگ جهانی دوم نفوذ آمریکا وقتی تو ایران بیشتر شد، اینها میان و دوباره اینها رو پس میگیرن، یعنی دو سر باخته، یه بار پول بهشون میدیم به نفع مثلا به حاکمیت پس میگیریم، بعد دوباره بهشون هدیه میدیم، یعنی هم مالک پول میشن هم مالک ملک میشن. این در ابتدای پهلوی دوم اتفاق میفته. در پهلوی اول اون قسمتی که بحث نفی ظواهر دینی است اتفاقا کارکرد مثبت داره، اینجوری که عرض کردم خدمت شما، سری نقشه عوض میشه. حالا کارکرد کارکرد انحرافی بود. از اینجا به بعد ریشه های انحرافی که از قبل‌تر شروع در قاجار شروع شده، از اینجا به بعد با تشکل ها و انجمن های متعدد شروع میشه. یعنی وقتی شما میخوای مذهب رو نفی کنی، یک وقت است مذهب رو کلا نفی میکنی میذاری کنار، یه وقت است با مذهب های ساختگی به جنگ مذهب میری. پهلوی اول قسمت دومش دوران اوج رشد و نمو مذاهب ساختگی در ایران، یعنی انجمن‌های متعددی که مثل ماسونرها از اونجا به بعد، بهائی‌ها قبلا هم اومدن، بهائی‌ها از تو قاجار رو شروع کردن، ولی اونجا دیگه میان تو خود حاکمیت پست میگیرن، یعنی تو حاکمیت میشن جزء هزار فامیل حاکمیت پهلوی و بیشتر فامیل‌ها هم این بهائی‌ها میشن، لذا اینجا با مذهب‌های ساختگی سعی می‌کنن به جنگ مذهب اصیل برن.
به نظر من وقتی تو دوره رضا شاه امتحان کردن و مردود شدن، هدف یکیه، هدف از بین بردن اسلام نابه، شیعه نابه، و تو دوره اول وقتی هم با مخالفت صریح رضا شاه اتفاقا برعکس شد، یعنی مثلا عاشق حسین انصاری هم می فرمود خدا حفظشون کنه دیگه، فلان شخص پدر آقای آیت الله سیستانی، مرحوم آیت الله مجتهد مثلا، اون خانم رو دید و ازش پرسید 8 سال به خاطر جریان منع حجاب از خونش بیرون نیومده، اتفاقا دید خیلی ریشه داره میدونه، برعکس داره میشه. سر این انتخاب اشتباه رو جایگزین کردن، عوض کردن، نه فقط هم با مذاهب ساختگی ها، با جنبش های ساختگی، با احزاب ساختگی، با احزاب انحرافی. شما میبینید یکی از قوی ترین جنبش هایی که تو انقلاب هم خیلی تأثیر گذاره، انقدر منحرف میشه که از اون برا بوم میافته.
با لوژ های ساختگی که به حساب داشتن،
لوژ ها ساختگی نیستن، لوژ ها خیلی اصیل هن. من نظر خودم عرض میکنم که سرعت معلوم میشود که اینها از قبل بودن، انگار در طول تاریخ
الان گل کردن،
الان دارن فقط تو جامعه خودشونو دیگه کم کم نشون
میدن. مثلا یک لوژ مثل لوژ همایون یا به حساب اتفاقی که به حساب میفته، خب زمان بروز و ظهورش توی یک فاصله زمانی است، توی یک هیته زمانی است، اما اتفاقاتی رو که به حساب در بحث آموزش میفته و اون مباحث آموزشی رو که به حساب داره دیگه، حذف قرآن از سیستم آموزشی مدارس، خب اینها خب تاثیرگذاره به یقین. موقعی که قرآن کریم حذف بشه از بطن زندگی، یواش یواش اون چیزهایی هم که وابسته به بحث شریعت هستن، اونها هم به نوعی
قبلش حذف شده.
نه فقط از مدارس، قانون میشود از سوگند در مجلس شورای ملی هم حذف بشه. بله. این یکی از موارد اعتراض امام رحمت الله علیه. اینا دیگه ابتدای اول، ابتدای پهلوی دومه ها. پهلوی اول یک جایی به بعد یه تغییر افکاری توش به وجود میاد که استعمار دیگه او رو مهره خودش حساب نمی کنه، یعنی نفعش رو در حذف فیزیکی پهلوی میبینه و سریع به ولد منحوسش روح میکنه و پهلوی دوم رو باب میکنه. این وسط یک گپ هم اتفاق میفته که سید زیانام و یعنی کسانی که میخوان از پهلوی دوم شیفت کنن از پهلوی اول شیفت کنن به پهلوی دوم، که اینا خودشون از اعضای اصلی لوژهای فراماسونی تو ایران هستن، از این جوانی شاه جدید استفاده میکنن و سالها اصلا حاکمیت دست اونهاست، شاه برای
فروغی و امثال
بله اینا استفاده میکنن، حاکمیت دست اونهاست، شاه برای خودش یه بازیای انجام میده و خوشحاله که این ور اونور دنیا رو میره میچرخه و پول دستش هست، ولی حکومت دست او نیستش. تو پهلوی دوم اوج ظهور افکار انحرافی به قول حضرت استاد محقق، جنبش های انحرافی است، ولی خدا باز هم به استعمار یه رکب میزنه. البته اینم استعمار است، اینم استعمار یه شکل دیگه است. اینها واقعا سعی کردند افکار انحرافی خود ساخته و بشر ساخته رو وارد ایران کنن، یهو از دل عالم تفکرات مارکسیستی رشد پیدا میکنه. مارکسیست تو ذات خودش استعماره، یعنی اگر مارکسیست هم در عالم غلبه پیدا میکنه که کرد و دیدیم، اونم یک نوع استعمار دیگه است، ولی با استعمار کهن و استعمار نو، یعنی آمریکا و انگلیس، با اینها تضاد افکاری داره،
اصلا تضاد منافع داره.
بررسی کنیم هر دوی استعمار نو و کهن، یعنی انگلیس و آمریکا، هر دوشون دین رو همچنان به رسمیت میشناسن. مارکسیست دیگه کلا دین رو نفی میکنه.
بله،
یعنی میخوام بگم تضاد گفتمانی هم با هم دارند. لذا اینها دوباره رکب میخورن، یعنی اینها اومده بودن با نهله سازی اسلام رو در ایران تضلیف کنن، یه نهله جدیدی میاد با خودشون مخالفه، حالا شاید دوباره فکر میکنن که بازگشت به اسلام میتونه یه گفتنام باشه برای اینکه از کمونیست ممانعت،
یه سپر باشه، یه مانع باشه
از کمونیست ممانعت. لذا میبینیم پهلوی دوم قرآن چاپ میکنه، پهلوی دوم حرم همون جایی که پدرش مردم ایران رو به خاک و خون کشیده، ناموس ایرانی رو در زیر چکمه های خودش قزاق‌ها له کردن در ابتدای پهلوی اول، حتی که حرمت کردن از ناموس ایرانی در حرم امام رضا، همین ولد همین آدم میاد میره و احترام میکنه و به زنش دستور میده مثلا یه چادر علکی هم بزنه، روزی مادرش بی حجاب به حرم حضرت معصومه وارد میشه، حالا این شخص فرزند همون مادر، این دفعه مادرش و همسرش رو با یه چادر علکی برمی‌داره میره حرم امام رضا و دعا کردن و نذر کردن و قربانی کردن. این رویکرد دوم در پهلوی دوم، بازگشت به اسلام، اصلا و از سر خیرخواهی برای اسلام،
به نظر من آیه دکتر، به نظر من این وقتی استعمار میبینه جریان کمونیست و تفکرش اینه که دربار در اختیار من هست، در اختیار امریکا هست، لذا بهتره که مردم مانع کمونیست باشن، یعنی برگشت به اسلام رو از جانب مردم آغاز میکنه دوباره تا مردم ما دربار دست امریکا بود، مردم مانع کمونیست و همسایه شمالی باشه.
نکته ای که حالا هر دو بزرگوار بهش اشاره کردم و جای سوال داره، در دوره قاجار خب پادشاهان خودشون رو رنگ و لعاب مذهبی میزدن، در مراسمات عزاداری هم شرکت میکردن و بانی مجالس عزا هم میشدن و خیلی از کارها و اتفاقاتی که در این زمینه میافتاد. در دوره پهلوی یک اتفاقی که افتاد بحث تغییر وضع موقوفات و بحث عزاداری ها بود.
آقای دکتر، دوره قاجار شعر میگفتن، روزخانی میکردن، شاه قاجار شعر میگه، روزخانی میگه،
یکی از دمهای مشهوری که همین الان
بله؟ اگر حالا این دمها رو بفرمایید
که منصوب ناصرالدین شاه است،
بگید که عزیزان شنونده ما هم با این فضا آشنا بشن اگر حضور ذهن دارید.
فورد پیغام کربلا به نجف جبرائیل، یا مرتضی علی پسری داشتی چه شد؟
پیغام کربلا به نجف بود جبرائیل، پیغام کربلا به نجف بود جبرائیل، یا مرتضی علی پسری داشتی چه شد؟ یا مرتضی علی پسری داشتی چه شد؟ پیغام کربلا نجف بود جبرائیل، یا مرتضی علی
ابا یزید، در این جنگ نه روی توان قشونت حساب کن و نه روی خدهای من، فقط دعا کن، دعا کن در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشد. آمین.
چرا علی از ما روی برمیگرداند؟ میخواهیم او را ببینیم، میخواهیم با او صحبت کنیم.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو میکنید و به خودهای امر معاوی عمل میکنید. شریعه را به صدای تبلی از دست دادید، آن وقت سفین را به چند کتاب واگذار می کنید.
قرآن بر میزه دارن مرد، مسلمان نیستی؟
قرآن را تو بهتر می شناسی یا علی؟ قرآن دین محمد بود که امروز هر بت آلوده ای مدیان است. قرآن حمزه بود که ابو سفیان پهلویش درید. قرآن ابو ذر بود که در ربض دفن شد. قرآن عمار است که ما کورزنان هرگز او را ندیدیم. قرآن خود علی است. آن که بر نیزه ها میبینید پوست و مرکب است.
قرآن قرآن است. شما کافر شده اید، مسلمان میکشید. علی بگو اشتر دست از جنگ بردارد.
اگر دست بر ندارد که؟
خدا قسم علی را میکشید.
سراب اندیشه.
یه نکته ای رو که به حساب جناب آقای دکتر صالحی داریم میبینیم که این تغییر روند و تغییر روی کردی که در تاریخ هست، تمام شاهان و قاجار برای کسب مشروعیت دینی خودشون فعالیت میکردن، در عرصه های دینی هم حضور پیدا میکردن، حالا هم در بحث ساخت تکایا، هم در بحث برقراری مجالس. مثلا شجاع‌الدین میرزا رو داریم که در همین حاکم تهران بود، حالا اون هیئتی رو که راه اندازی میکنه و اون موقوفاتی رو که داره. چه اتفاقی میفته که در بحث موقوفات در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم تغییر سبک در عزاداری ها و نوع عزاداری و حتی خود ساختار شعر و فضای فرهنگی عزاداری ها رو داریم؟
عرضم به خدمت انور شما که اتفاق این است، حاکمیت این بار با بازگشت به دین قصدش دین نیست. پادشاهان قاجار، البته به غیر از احمد شاه، پادشاهان قاجار و تمام صفویه تقریبا متشرع نمایی میکنن، چون جامعه
متشرع بودن
خودشون، یا متشرع بودن یا متشرع نه. خب مثلا سلطان حسین واقعا متشرع است یا متشرع نماست؟
ببین به هر حال بحث صفوی که اتفاق میفته یا خود قاجار که اتفاق میفته، اون نوع کار
یا ناصرالدین شاه متشرع است یا متشرع نماست؟ ناصرالدین شاه شرب خمر میکنه، در خودش مینویسه، در خاطرات خودش، روزی که در پاریس است رفته کاخ الیزه،